به برنامه خبری تحلیلی ساعت 4 در رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 18 شهریور 1403 برابر است با 9 سپتامبر 2024 میلادی. اما در روزی کنار شما هستیم که نقض حریم هوایی لتونی و رومانی از سوی روسیه انجام شده، از کشته شدن دست کم 14 تن در حمله هوایی اسرائیل به مرکز تحقیقات سلاح شیمیایی در سوریه براتون میگیم. همچنین همطوری که ورزش دوستان می‌دانند، روز گذشته پایان مراسم پارالمپیک 2024 پاریس بود. در مورد این هم با شما صحبت خواهیم کرد، اما میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو با ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری دولتی سوریه اعلام کرد شب گذشته در حملات هوایی اسرائیل علیه مناطقی در استان حما در مرکز این کشور دست کم 14 تن کشته و 43 نفر زخمی شدند. این خبرگزاری مناطق مورد حمله را مواضع نظامی اعلام کرده و در این حال قربانیان را شهروندان غیر نظامی اعلام کرده است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اطلاعاتی گزارش داد که این حملات یک مرکز تحقیقات سلاح شیمیایی را هدف قرار داده و حملات چندین بار هم تکرار شده است. به نوشته رویترز گمان می رود که این مرکز میزبان متخصصان نظامی ایران برای تولید تسلیحات بوده است. اسرائیل معمولاً درباره حملات منتسب به این کشور در سوریه اظهار نظری نمی کند. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران تهدید کرد که انتقام ایران از اسرائیل متفاوت خواهد بود. فرمانده سپاه پاسداران شب گذشته در یاسوج گفت اینکه انتقام از اسرائیل کی و کجا و چگونه خواهد بود حتما متفاوت عمل خواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی طی حدود 6 هفته‌ای که از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران می‌گذرد بارها اسرائیل را به انتقام تهدید کردند و چندی پیش هم عباس عراقچی وزیر خارجه جدید ایران گفت که پاسخ به اسرائیل به گفته او دقیق و حساب شده خواهد بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی ایران برخلاف قانون بودجه هنوز فهرست وام‌های پرداخت شده به کارمندان خود را منتشر نکرده است. بنابراین گزارش، بانک مرکزی از سال 1401 موظف به انتشار عمومی این اطلاعات شده، اما برای دومین سال متوالی از انتشار آن سر باز زده است. در روزهای اخیر موضوع پرداخت وام‌های کم بهره به اعضای ارشد بورس تهران خبرساز شده و در نهایت به استعفای مجید عشقی رئیس این بورس انجامید. با این حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز گذشته گفت که قرار است اعضای هیئت مدیره بورس وام‌های دریافتی را بازگردانند. روزنامه اعتماد گزارش داد که وبسایت سازمان ثبت احوال از مدتی پیش انتشار برخی آمارهای هفتگی و ماهانه را متوقف کرده و از جمله آمار زاد و ولد و همچنین تعداد کودک مادران را منتشر نمی کند. به نوشته عباس عبدی فعال سیاسی و نویسنده این گزارش، ارائه آمار در وبسایت ثبت احوال بار دیگر به شیوه دولت ابراهیم رئیسی برگشته است. بنابر این گزارش مسئولان وبسایت ثبت احوال گفتند که پس از انتشار مقاله‌ای درباره کودک همسری در یکی از روزنامه‌ها به آنها دستور داده شده که دیگر آماری درباره دختران 10 تا 14 سال که صاحب فرزند می‌شوند منتشر نکنند. بر اساس گزارش‌های قبلی تنها در سال 1400 آمار زایمان حدود 1500 دختر زیر 14 سال را ثبت کرده است. عبدالله مؤمنی فعال سیاسی به دنبال پذیرش اعاده دادرسی او از سوی دیوان عالی کشور از زندان آزاد شد. فضل الله مؤمنی برادر این فعال سیاسی به شبکه شرق گفت که با پذیرش اعاده دادرسی مدت حبس کاهش یافته و پرونده مختومه شده است. عبدالله مؤمنی به دلیل سخنرانی در یک همایش مجازی با عنوان نجات ایران از سوی دادگاه انقلاب به 1 سال حبس محکوم شده و از دی ماه پارسال در زندان بوده است. و خبر آخر این که رومانی و لتونی دو کشور عضو ناتو با اعلام اینکه پهپادهای روسیه روز گذشته حریم هوایی آنها را نقض کردند خواستار مقابله جمعی با این اقدام مسکو شد. به گفته رومانی یک پهپاد روسیه به سمت اوکراین شلیک شده بود اما حریم هوایی این کشور را نقض کرده است.
سپاسگزارم از رضا جمالی با آخرین اخبار ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
اما خبرگزاری دولتی سوریه از کشته شدن دست کم 14 نفر بر اثر حملات هوایی اسرائیل به حومه شهری در استان حما خبر داد. در همین باره همکارم ایلیا جزایری که اخبار خاورمیانه و منطقه رو پیگیری میکنه اینجا در استودیو با ماست. ایلیا خوش آمدی. شب گذشته همطور که گفته شد مناطقی در مرکز سوریه شاهد حملات شدید و گسترده موشکی بود، حملاتی که حالا تا کنون هیچ طرفی مسئولیت اون رو بر عهده نگرفته. درباره ناآرامی‌های شب گذشته در سوریه چی می‌دونیم؟
بله نسرین، خب چند منطقه در مرکز سوریه هدف حملات موشکی قرار گرفته بود. منابع دولتی سوریه صحبت از 15 حمله میکنند که در ساعت‌های شب تا بامداد روی داد. منطقه مختلفی از جمله همونطور که گفتی استان حما در مرکز سوریه و به طور مشخص شهر مصریاب و اطرافش رو هدف قرار داد. البته ترتوس هم هدف حمله بود، حتی یکی از مناطق یا بهتر بگیم جایگاه‌های که قرارگرفت یک شناور بود در دریا که بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوری آتش گرفت. اما چه مراکزی هدف قرار گرفت؟ مرکز پژوهش‌های علمی نظامی مصریاف بود، منطقه حیرالعباس بود که در اون آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای روی داد، یک پایگاه در منطقه عزاویه در حومه شهر مصریاف بود و همطور که گفتم یک شناور در بانیاس و یک مرکز نظامی هم در بانیاس هدف قرار گرفت. اما در مورد تلفات این حمله آمار متفاوت است. همونطور که گفتی منابع دولتی سوریه از جمله خبرگزاری رسمی سانا صحبت از 14 کشته و 43 زخمی میکنن که البته هویتشون رو میگه اکثرشون غیر نظامی هستن. اما دیدبان حقوق بشر سوریه آمارش داره به روز میشه. ابتدا صحبت از 5 کشته کرد، بعد 18 کشته و بعد 22 کشته. آخر آماری که داده میگه شمار کشته شدگان به 22 نفر رسیدن که 4 نفر از اینها غیر نظامی هستن. 8 نفر دسته که البته این اگر بخوایم بلاست تفصیلی آمار 18 نفر هست از نظامیان دولتی سوریه، تعدادی ناشناس هستن و که هنوز مشخص نیست حتی نظامیان سوریه به گفته رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه آیا این نظامیان در به طور مستقیم خود مرکز دولتی سوریه کار میکردن یا همکاری میکردن با پایگاه‌ها و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در سوریه. این آمار هست و همچنان آمار و اخبار داره به روز
میاد و حتما ما در ساعت بعدی در این مورد صحبت میکنیم. اما گزارش های منتشر شده که مراکزی وابسته به جمهوری اسلامی ایران هدف حملات بوده، در این باره چی میدونید؟
البته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش در کنفرانس خبری گفته که تأیید نمی‌کنیم این اخبار و فقط باید اخبار از منابع رسمی سوریه گرفت. منابع رسمی سوریه هم صحبت از این نمی‌کنه که پایگاه کرف قرار گرفته وابسته به جمهوری اسلامی ایران هست یا نه. البته اینو همواره نفی کردن و تنها صحبت از حضور مستشاران ایرانی در برخی پایگاه‌ها می‌کنن. اما مسئله مرکز تحقیقاتی در مصریاف است، مرکز تحقیقاتی نظامی در مصریاف است که البته منابع دولت سوریه هدف قرار گرفتن این مرکز رو تایید کردن. اولین بار هم نیست که این مرکز هدف قرار میگیره. قبلا صحبت از این بود که این مرکز برای تولید اسلحه شیمیایی پژوهش‌ها انجام میده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه این مرکز الان در مورد ساخت اسلحه کوتاه‌برد و همچنین پهپاد بر متمرکز شده فعالیتش. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه و دیگر منابع مخالف دولت سوریه این مرکز الان زیر نظر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران داره فعالیت میکنه. برای همین میگن مرکز وابسته به جمهوری اسلامی به خاطر این بود که این مرکز گفته میشه تحت نظارت جمهوری اسلامی کار میکنه. دولت سوریه البته این رو تایید نمیکنه تا این جای کار.
ایلیا، در ماهای گذشته سوریه بارها شاهد حملاتی بود که به اسرائیل نسبت داده شده. آیا آماری در این باره وجود داره؟
بله، خب اسرائیل البته این حملات رو اکثرش رو تایید نکرده، اصلا اظهار نظری در این باره نمی کنه. حتی حمله دیشب هم در بودش اظهار نظر نکرده. بنابر آماری که وجود داره از آغاز سال جاری میلادی 2024 تا الان 64 بار هدف قرار گرفته خاک سوریه در حملاتی که منتسب به اسرائیل هست، 47 بار اونها حملات هوایی بوده و 17 بار حملات توپخانه‌ای بوده. تعداد کشته شدگان هم خب زیاد گزارش شده، 24 نفر ایرانی، 38 نفر از حزب الله لبنان، 38 تن از عراقی شبه نظامی عراقی وابسته جمهوری اسلامی، 48 تن از شبه گروه های شبه نظامی وابسته به ایران و 17 تن از گروه های غیر سوری وابسته به ایران، غیر عربی و غیر سوری، و 50 تن از نیروهای وابسته به دولت سوریه.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزایری بود و در مورد حمله هوایی اسرائیل به مرکز تحقیقات سلاح‌های منتسب به اسرائیل گفت. اما نمایندگان عضو احزاب جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا هر یک به طور جداگانه اسنادی رو منتشر کردند که مسئولیت اشتباهات مرتکب شده در روند خروج آمریکا از افغانستان رو به عهده دیگری میدونن. انتشار این اسناد نشون میده که موضوع خروج آمریکا از افغانستان به یکی از موضوعات بحث برانگیز در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
جمهوری خواهان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی بسیار انتقادی را درباره خروج نظامی آمریکا از افغانستان در تابستان سال 2021 منتشر کردند. این خروج که توسط رئیس جمهور دموکرات جو بایدن اجرا شد، به طولانی ترین جنگ به رهبری ایالات متحده پایانی آشفته داد. در این سند که توسط مایکل مک‌کال رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان منتشر شده، آمده که آقای بایدن در محدود کردن پیامدهای قابل پیش بینی این عقب نشینی شکست خورد. گروه طالبان که اکنون در افغانستان قدرت دارد، کابل پایتخت این کشور را در 15 اوت 2021 پس از فروپاشی دولت تحت حمایت آمریکا به تصرف خود درآورد و سپس نیروهای آمریکایی خاک افغانستان را ترک کردند. در 26 اوت همان سال یک حمله انتحاری در فرودگاه کابل 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان را که تلاش برای فرار از کشور داشتند کشت. جمهوری خواهان در گزارش خود بر نگرانی های ابراز شده توسط مقامات نظامی تاکید می کنند که حفظ حضور ارتش در افغانستان را ضروری می دانستند. اما دموکرات ها از این گزارش انتقاد کردند و گفتند که این گزارش برای تأثیرگذاری در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود منتشر شده. وزیر ترابری آمریکا پیش از انتشار این گزارش به CNN گفت که جمهوری خواهان 3 سال فرصت داشتند تا آنچرا که اتفاق افتاد بازگو کنند. چرا گزارشی را پس از روز کارگر و در میانه کارزار انتخابات ریاست جمهوری ارائه می‌دهند؟ او افسود که دولت بایدن تصمیم گرفته بود که این جنگ را به عنوان میراث برای پنجمین رئیس جمهور باقی نگذارد. جنگ افغانستان در سال 2001 آغاز شد و 4 رئیس جمهور آمریکا با آن درگیر بودند. کاخ سفید نیز گزارش جمهوری خواهان را محکوم کرده است. اما در مقابل اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان یادداشتی را منتشر کردند که در آن گزارش جمهوری خواهان متهم شده به اینکه روایتی از پیش تعیین شده و حزبی در مورد خروج از افغانستان را دنبال می‌کند. در این یادداشت آمده است تلاش‌های حزبی جمهوری خواهان برای جمع‌آوری سرفصل‌ها به جای اذعان به حقایق کامل و محتوای تحقیقاتشان تنها با داغ شدن فصل انتخابات افزایش یافته است. دموکرات‌ها معتقدند که با اقبال رأی دهندگان آمریکایی به کامالا هریس، جمهوری خواهان تلاش می‌کنند که او را معمار خروج آمریکا از افغانستان بدانند، در صورتی که دولت ترامپ توافقی را با طالبان در این زمینه امضا کرده بود. اما با وجود انتشار این یادداشت دموکرات‌ها، مک‌کال تأکید کرد که در آستانه انتخابات و حتی پس از آن به تحقیقات خود درباره خروج آمریکا از افغانستان ادامه خواهد داد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما اما شب گذشته خبری آمد که در پی تجاوز گروهی به یک مرد پناهجوی ایرانی در غرب آلمان، اداره اطلاعات این کشور به ظن وجود زمینه سیاسی در این اقدام وارد عمل شده. مقامات این کشور در این ارتباط 4 نفر رو دستگیر کردند و 2 نفر دیگر رو هم همچنان دنبالشون هستن که اونها فرارین. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
در پی تجاوز گروهی به یک پناهجوی مرد ایرانی در شهری در غرب آلمان، مقامات این کشور وجود انگیزه سیاسی از سوی مرتکبان را رد نکردند. این مقامات اعلام کردند که در این ارتباط 4 نفر دستگیر شده اند و به دلیل احتمال وجود انگیزه سیاسی، سازمان اطلاعات آلمان این پرونده را در دست گرفته است. مقام‌های مربوطه در مورد ماهیت انگیزه سیاسی احتمالی سخن نگفتند. رسانه‌های آلمان شامگاه یک شنبه 18 شهریور خبر دادند که یک روز پیشتر یک پناهجوی 30 ساله ایرانی در ساختمان متروکه یک آبجوسازی سابق در شهر ایزرلون در ایالت نوردراین وستفالن قربانی تجاوز شده است. بنابر گزارش‌ها، اهالی محل حدود ساعت 11:30 شامگاه شنبه از ساختمانی در این شهر صدای فریاد شنیدند و به پلیس خبر دادند. سپس ماموران با حضور در محل یک جوان 30 ساله مجروح را پیدا کردند و او را به بیمارستان منتقل کردند. پلیس همزمان با استفاده از بالگرد در جنگل‌های مجاور محل به جستجو پرداخت و موفق شد 4 مظنون را دستگیر کند، اما 2 مظنون دیگر همچنان متواری هستند. 3 افراد دستگیر شده به ترتیب 24، 34، 42 و 46 سال اعلام شده است. رسانه‌های آلمان جزئیات بیشتری در این مورد گزارش نکردند. این خبر در حالی گزارش می‌شود که تنش بین برخی گروه‌های دست راستی در آلمان با پناهجویانی که از کشورهای مسلمان آمده‌اند اخیراً تشدید شده است. وقوع حوادثی چون حمله اخیر با چاقو از سوی یک پناهجوی مسلمان در تشدید این وضعیت مؤثر بوده است. تخمین زده می‌شود که حدود 5 میلیون و 500 هزار نفر مسلمان در آلمان زندگی می‌کنند که حدود 3 میلیون نفر از آنها شهروند این کشور حدوداً 83 میلیون نفری هستند. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب راست تندروی آلترناتیو برای آلمان در ماه‌های اخیر شاهد رشد محبوبیت خود در این کشور بوده و به یک چالش جدی برای ائتلاف میانه‌رو به رهبری اولاف شولتز صدر اعظم این کشور تبدیل شده است.
گزارشی شنیدید از اردشیر طیبی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
لتونی و رومانی از اعضای ناتو پیمان آتلانتیک شمالی خبر دادند که 2 پهپاد کشور روسیه در کمتر از 24 ساعت حریم هوایی این 2 کشور رو نقض کردند. همزمان سازمان اطلاعات داخلی آلمان هم در بیانیه اعلام کرد که یک گروه سایبری متعلق به سازمان اطلاعات ارتش روسیه به حمله سایبری علیه کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا دست زده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم مهران کریمی.
تاخت و تاز هوایی روسیه، آنچه مقامات رومانی و لتونی از نقض حریم هوایی خود از سوی پهپادهای روسیه توصیف کردند. بقایای پهپادهای روسیه در خاک لتونی و رومانی این 2 کشور عضو ناتو را نگران کرده. یکی از پهپادها روز شنبه در لتونی و دیگری روز یک شنبه در رومانی سقوط کردند. لتونی در همسایگی روسیه قرار دارد و رومانی در همسایگی اوکراین. 2 کشوری که حالا به دلیل جنگ اوکراین اهمیت جغرافیایی سیاسی آنها پررنگ‌تر از گذشته است، به خصوص اینکه از متحدان اوکراین محسوب می‌شوند. بندرگاه‌های اوکراین در کرانه رود دانوب که از اهداف حملات روسیه بودند، تنها 500 متر با مرز رومانی فاصله دارند. وزارت دفاع رومانی تایید کرده که سامانه‌های رادارهای نظارتی این کشور پهپادی را که وارد حریم هوایی رومانی شده بود شناسایی و تا زمانی که وارد اوکراین شد دنبال کردند. همزمان پس از شناسایی پهپاد، 2 جنگنده F-16 رومانی هم برای بررسی موضوع به محل اعزام شده بودند و از ساکنان 2 منطقه تولچا و کنستانتا خواسته شده بود که پناه بگیرند. میرچا جوانا، معاون رومانیایی دبیر کل ناتو میگوید نشانه ای از تلاش روسیه برای حمله تعمدی به خاک اعضای این پیمان وجود ندارد، ولی در عین حال ورود پهپادهای روسیه به خاک ناتو غیر مسئولانه و بالقوه خطرناک است. در همین حال وزارت کشور لتونی گزارش کرده که یک پهپاد روسیه از بلاروس وارد حریم هوایی لتونی شده و بعد در نزدیکی شهر روسکنه در فاصله حدود 120 کیلومتری مرز روسیه سقوط کرده. ادگارد رینکویچ رئیس جمهور لتونی با انتشار مطلبی در شبکه ایکس توییتر سابق خواستار پاسخ مشترک و یک پارچه ناتو به این قبیل موارد شد.
هواپیمای بدون سرنشین ارتش روسیه روز گذشته در شرق لتونی سقوط کرد و تحقیقات در این مورد در حال انجام است. ما در تماس نزدیک با متحدان خود هستیم. تعداد چنین حوادثی در امتداد جناح شرقی ناتو در حال افزایش است و ما باید به طور جمعی به آنها رسیدگی کنیم.
آندری سیبیا، وزیر خارجه جدید اوکراین هم با انتشار مطلبی در شبکه ایکس به ورود پهپادهای روسیه به حریم لتونی و رومانی این گونه واکنش نشان داد.
روز گذشته هواپیماهای بدون سرنشین روسیه حریم هوایی رومانی و لتونی را نقض کردند. یادآوری واضح این است که اقدامات تهاجمی روسیه فراتر از اوکراین است. واکنش جمعی متحدان در حال حاضر باید حداکثر حمایت از اوکراین برای پایان دادن به تجاوز روسیه، محافظت از زندگی و حفظ صلح اروپا باشد.
در تحولی دیگر اما سازمان اطلاعات داخلی آلمان اعلام کرد که یک گروه سایبری متعلق به سازمان اطلاعات ارتش روسیه موسوم به واحد 29155 به حمله سایبری علیه کشورهای ناتو اتحادیه اروپا دست زده. سازمان اطلاعات داخلی آلمان اعلام کرده که گروهی که از سوی دستگاه اطلاعات نظامی روسیه برای جاسوسی و خرابکاری مأمور شده بود، اقدام به تخریب و سرقت داده‌های شماری از وبسایت‌های ناتو اتحادیه اروپا کرده است.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما همطور که بسیاری از شما میدونین، پاراولمپیک 2024 پاریس با برگزاری مراسم اختتامی پایان یافت و مشعل این مسابقات برای انتقال به کرانه غربی آمریکا و شهر لس آنجلس که میزبان بعدی اون در سال 2028 است خاموش شد. مراسم اختتامیه یک شنبه با حضور 4400 ورزشکاری که در قالب 168 کاروان عازم این مسابقات شده بودند برگزار شد. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با سعید فتحی، خبرنگار ورزشی ساکن فیان، و ابتدا از او در مورد کاروان پارالمپیک ایران و جایگاهشون در این دور از مسابقات پرسیدم.
تیم ایران نسبت دوره قبل با یک پله صعود مواجه شده، 8 طلا، 10 نقره، 7 برنز گرفتند که خب نسبت به دوره پارالمپیک قبلی 2020 توکیو ما تونستیم از لحاظ جایگاه پیشرفت داشته باشیم، اما متاسفانه اونطور که باید نتونستیم خیلی اختلاف فاحشی داشته باشیم. فقط یک پله ما نسبت به قبل البته نزول داشتیم، اما در تعداد مدالمون تونستیم مدال بیشتری کسب کنیم، رکورد بیشترین مدال رو داشتیم. ما تو دوره‌های قبل در لندن، ریو، توکیو 24 مدال کسب کرده بودیم، اما در این دوره از مسابقات تونستیم به 25 مدال برسیم که خب این خودش قابل توجه هستش. چین هم اول شد، بریتانیا و آمریکا هم دوم و سوم در جدول رده‌بندی قرار گرفتن.
خانم فتحی، کاروان ورزش پارالمپیک ایران به چه مدال‌هایی برای نخستین بار تونست دست پیدا کنه؟
اولین ها برای ما در بخش زنان در واقع رخ دادش. ما در پارا تکواندوی زنان زهرا رحیمی تونست مدال نقره برسه، در پارا دور میدانی ما تونستیم پرستو حبیبی رو داشته باشیم که مدال نقره رسید، هاجر سفرزاده در پارا دور میدانی دوباره باز مدال نقره رسید، فاطمه همتی در کامپوند زنان تونستش مدال نقره به دست بیاره، هم در بخش انفرادی و هم در بخش میکس در واقع مدال رسید. اولین ها برای ما در بخش زنان رخ داد، اما در بخش آقای این رکورد شکنی داشتن بچه‌ها که در رشته‌هایی مثل پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، وزنه برداری تونستن رکورد شکنی داشته باشن.
شما راجع به دخترای پارالمپیک صحبت کردین، عملکرد اونا به طور خاص چطور بود؟
ببینید زنان ما همونطور که گفتم رشد چشمگیری داشتن. برای اولین باره که ما زنانمون 6 مدال به دست آوردن. دوره قبل 2 مدال داشتیم اما این دوره خب تعداد اونها بیشتر شده. خب خانم سارا جوانمردی رو داشتیم که به مدال طلا رسیدن، فاطمه همتی، هاجر سفرداد، زهرا رحیمی، پرستو حبیبی، الهام صالحی، اینا همه به مدال رسیدن. و جای میتونم بگم شاید ناراحت کننده داستان زنان ما این بود که خانم جوانمردی تصمیم گرفتن خداحافظی کنن از مسابقات. خب همونطور که میدونید سارا پر افتخار ترین زن ورزشکار ایران در پارالمپیک به حساب میاد، 4 مدال طلا داره، 1 برنز داره و خب با تمام نامهربانی ها در واقع سارا خداحافظی کرد. همه این سالها بدون اینکه فشنگ داشته باشن، خب به خاطر تحریم ها همه میدونن که با چه مشکلاتی روبرو هستن، سارا تو این سالها برای ایران زحمت بسیاری کشیده، با تمام سختی ها همیشه تونسته برای ایران مدال آور باشه، در 4 دوره تونسته مدال کسب بکنه که خب این خودش جای تقدیر داره. و از طرف دیگه هاجر سفرزاده رو داشتیم که به خاطر تبعیض ها و قوانین زنستیزی که در ایران وجود داره متاسفانه نتونسته از کمک دونده استفاده بکنه و به تنهایی در این رقابت ها دوید و به مدال نقره رسید. به نظرم کاری که زنان ما انجام دادن بسیار ارزشمند بود، با تمام تبعیض ها، نامهربانی ها، کمبود امکانات تونستن واقعا عملکرد خوبی داشته باشن، در این مسابقات درخشیدن.
اتفاقای عجیبی که برای کاروان تیم پارالمپیک ایران در این دوره باهاش دست به گریبان بودن چی بود؟ چه اتفاقی افتاد براشون؟
خب مهمترینش همونطور که میتونید مدال طلای آقای بیت‌سیاه بودش که به خاطر شادی که انجام دادن، اون واکنشی که بعد از برد داشتن و اون پرچمی که به دست گرفتن در واقع جریمه شدن. و برای من جای تعجب داره کسی که باعث میشه یک مدال طلا از کاروان ایران پس گرفته بشه و به خاطر کار غیر قانونی که در واقع انجام داده. حالا ما اصلا کاری نداریم اینکه کارش چی بوده، یک قانونی در مسابقات وجود داره و همه ورزشکارا موظف هستن که اون رو انجام بدن و این آقا غیر قانونی در واقع عمل کردش. و حالا من میشنوم که میخوان بهش پاداش بدن، میگن 600 میلیون پاداش قراره بگیره، 200 متر زمین میخوان بهش بدن. برای من واقعا جای تعجب داره بازیکنی که باعث شده یک طلا از کاروان ایران پس گرفته بشه به جای اینکه جریمه بشه و توبیخ بشه و درس عبرتی بشه برای بقیه بچه‌ها، میبینیم که الان دارن باهاشون این گونه رفتار میکنن و بهشون پاداش میدن. یه خورده تو بحث این عوض شدن مدال‌ها تو پارالمپیک جای بحث داشتش که با اعتراض‌هایی که میشد مدال‌ها جابجا میشد. و یه اتفاق عجیب دیگه‌ای که افتادش برای رقابت هاجر سفرزاده بودش که وقتی که میام کفش‌های بچه‌ها رو چک می‌کنم متوجه میشم که کفش هاجر 3 تا از خاش از جا در اومده و همون اتفاق باعث میشه که هاجر نتونه تو مسابقاتی که در پیش داشت شرکت بکنه و همون تک مدال نقره‌اش مجبور شد که بسنده بکنه.
گفتگویی بود با سعید فتحی، خبرنگار ورزشی از وین، در مورد اختتامیه پارالمپیک 2024 پاریس.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و حالا به نزدیکی به پایان مجله تحلیلی خبری 14 داریم نزدیک میشیم. یک گزارش علمی بشنوید. محققان یک دانشگاه آمریکا در تحقیق تازه‌ای به این نتیجه رسیدن که زندگی در محله‌های سرسبز باعث کاهش ریسک ابتلا به برخی شاخه‌های بیماری سرطان میشه. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
تازه ترین یافته ها و تحقیقات نشان می دهد که زندگی در مناطق و محله هایی با پوشش گیاهی سرسبز و وجود درختان ممکن است به اندازه ورزش برای قلب و سلامتی انسان مفید باشد. محققان دانشگاه لویویل در ایالت کنتاکی آمریکا یک کارآزمایی بالینی را انجام دادند که در آن تأثیر وجود درختان و پوشش گیاهی سرسبز بر حدود 740 شهروند در 6 محله جنوبی لویویل بررسی شده است. نتایج حاصل از پروژه مطالعاتی HEAL یا قلب سبز لویویل که سه‌شنبه 13 شهریور منتشر شد نشان می‌دهد افرادی که در محله‌هایی با 2 برابر میانگین تعداد درختان و درختچه‌ها نسبت به محله‌های دیگر زندگی می‌کنند، علائم خونی کمتری مرتبط با بیماری قلبی، دیابت یا حتی برخی از انواع سرطان را داشتند. محققان داده‌های خونی و انسانی ساکنان محله‌های سرسبز را قبل و بعد از کاشت بیش از 8000 درخت و درختچه جمع‌آوری و ثبت کردند. آنها دریافتند افرادی که در نزدیکی پوشش گیاهی و درختی بیشتری زندگی می‌کنند، 13 تا 20 درصد کمتر علائم بیماری‌زا داشتند. این تفاوت تنها با تفاوت بین افرادی که به طور منظم ورزش می‌کنند و افرادی که اصلاً ورزش نمی‌کنند قابل مقایسه بود. یک مطالعه در سال 2018 میلادی هم که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد نشان می‌دهد که توسعه فضای سبز می‌تواند به کاهش استرس و افسردگی انسان کمک کند. مطالعات مشابه نشان می‌دهد که زندگی کنار گل و گیاه به طور کلی سلامت روانی انسان را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند به افزایش امید به زندگی و کاهش افسردگی کمک کند.
اما با اتمام گزارش بنیامین صدر به پایان برنامه ساعت 14 رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. همینطور در وبسایت و در دیگر پادگیرها میتونید از پادکست‌های رادیو فردا که خیلی بسیار هم متنوع هستن انتخاب کنید و از زمانتون لذت ببرید. سپاس که تا اینجا با ما بودید.